خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، من سامان جعفری هستم و این 16مین و اولین شماره از رادیو 808 در سال 91. پادکستی که به هدف بس و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبر رسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شمایی که دوست دارید آخرین و به روز ترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. خیلی خوشحالیم که بعد از وقفه کوتاه تونستیم به عهدمون وفا کنیم و باز هم با رادیو 808 در خدمتتون باشیم. این مدت نظرات و پیام‌های از مهندسین مختلف کشور به دستمون رسید که به انگیزه ما برای ادامه فعالیت و خدمت رسانی به شما شنوندگان عزیز افزود. خوشحالیم که در لیست شنوندگان ثابت رادیومون از همه اقشار مهندسین با درجه تحصیلات مختلف داریم. حتی از شنیدن این خبر که رادیو 808 تونسته تا اندازه‌ای به عنوان صدای مهندسین عمران کشور که جای خالی اون در میون رسانه‌های مجازی و حقیقی کشور حس می‌شده شناخته بشه، در پوست خودمون نمی‌گنجیم و همه اینا ما رو به فکر بالا بردن کیفیت رادیومون در همه جنبه‌ها از جمله بخش‌های خبری، مصاحبه و آموزش انداخته. طی 15مین شماره‌ای که از رادیو 808 گذشت سعی کردیم هر هفته با یک موضوع آموزشی به همراه یک مصاحبه با شما باشیم. این بار هم قصد داریم این رویه رو ادامه بدیم. تو سری جدید سعی در بهبود کاستی‌های برنامه داریم و برای همین چند تا تغییر کوچیک تو ساختار کلی برنامه‌هامون ایجاد کردیم. اول اینکه از این به بعد سعی خواهیم کرد آموزش‌ها رو به صورت مصاحبه‌های آموزشی و رزومه‌ای براتون تهیه کنیم. به این معنی که در هر شماره مصاحبه با یکی از اساتید دانشگاهی یا افراد موفق عمرانی در اجرا خواهیم داشت. سعی خواهیم کرد در لابلای سوالات عمومی پاسخ چند سوال تخصصی رو که شما در ارتباط با موضوع مصاحبه خواهید داشت از زبان استاد مربوطه دریافت کنیم. برای همین نیاز به همکاری متقابل بین ما و شماست. ما برای این موضوع از این به بعد سعی خواهیم کرد تا موضوع مصاحبه های مربوط به هر شماره رو از چند روز قبل‌تر از مصاحبه در سایت سیویل 808 و صفحات اختصاصیمون در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنیم تا شما با ارسال سوالات موجود در ذهن خودتون برای برنامه‌های آتی در پرسش‌هایی که در روز مصاحبه از استاد مربوطه پرسیده میشه کمک کنید. به عنوان اولین مصاحبه رادیو 808 در سال 91 به سراغ یکی از شرکت‌های نرم‌افزاری برتر کشور در حوزه مهندسی عمران رفتیم. گروه نرم‌افزاری رایان‌سازه. گروه نرم‌افزاری رایان‌سازه سال‌هاست که در زمینه تولید نرم‌افزارهای عمرانی مشغول به فعالیته. در این شماره سعی داریم شما رو با فعالیت این شرکت نرم‌افزاری بیشتر آشنا کنیم. مهمان این برنامه ما جناب مهندس حسن احمدی، مدیر عامل گروه نرم‌افزاری رایان‌سازه می‌باشند. اما اول از همه مطابق گذشته ابتدا مروری داریم به مهمترین خبرهای مهندسی عمران با امیر حجازی در بخش خبر در هفته ای که گذشت. پس با ما باشید با رادیو 808.
شنوندگان عزیز، با بخش خبری رادیو 808 در خدمت شما هستیم. در این هفته 4 تا خبر مهم داریم که خبر اولمون در رابطه با افتتاح رادیو میهن، پروژه آموزشی 24 ساعته برای همه رشته ها. رادیو میهن به عنوان اولین رادیو اینترنتی 24 ساعته آموزشی با هدف ارائه مصاحبه های تخصصی با چهره های موفق، پخش زنده کنفرانس ها و همایش های رشته های مختلف و پخش 24 ساعته آموزش برای همه رشته ها از اوایل اردیبهشت 1391 با مدیریت گروه آموزشی 808 راه اندازی شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس اینترنتی رادیو میهن به نشانی radiomihan.ir مراجعه کنید. و اما خبر دوممون در رابطه با نخستین همایش ملی مهندسی تخریب در صنعت ساختمان با هدف تقویت رویکرد و نگرش مهندسی و مدیریتی به تخریب و آسیب شناسی وضع موجود و ارائه راهکارهای علمی، کاربردی و اجرایی در تاریخ پنجشنبه 15 خرداد ماه 1391 در معهد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاریخ ارسال اصل مقالات تا 31 اردیبهشت 91 اعلام شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس اینترنتی demulation.ir مراجعه کنید. و اما خبر سوم ما در رابطه با بیانیه مشترک دبیرخانه کنفرانس 15WCEE و انجمن مهندسی زلزله ایران. قابل توجه شرکت کنندگان محترم ایرانی در 15 کنفرانس جهانی مهندسی زلزله، پیرو اطلاعیه انجمن مورخ 5 اردیبهشت ماه 1391 انجمن مهندسی زلزله ایران مبنی بر رفع مشکلات برای هزینه ثبت نام کنفرانس، کمیته اجرایی 15 کنفرانس جهانی مهندسی زلزله و هیئت مدیره انجمن مهندسی زلزله ایران IEEA توافق نمودند که آخرین مهلت پرداخت ثبت نام اولیه برای شرکت کنندگان ایرانی تا 4 خرداد ماه 1391 تمدید گردد، به شرطی که از طریق انجمن مهندسی زلزله ایران پرداخت گردد. افراد علاقه‌مند می توانند هزینه ثبت نام کنفرانس را همچنان بر اساس هزینه ثبت نام اولیه اعلام شده در وبسایت 15WCEE معادل 400 یورو برای شرکت کنندگان عادی و 300 یورو برای دانشجویان حداکثر تا 4 خرداد ماه 1391 به دفتر انجمن مهندسی زلزله ایران در تهران تحویل فرمایند. شایان ذکر است که انجمن جهت پوشش هزینه‌های مربوط به جابجایی و انتقال وجه مبلغی را از افراد علاقه‌مند دریافت خواهد نمود. انجمن مهندسی زلزله ایران به نمایندگی از طرف کمیته اجرایی کنفرانس پس از دریافت تمام هزینه‌های ثبت نام کل وجه را به حساب 15WCEE واریز خواهد نمود. کمیته برگزار کننده تاییدیه پرداخت را مستقیما به انجمن مهندسی زلزله ایران ارسال خواهد نمود. بدیهی است پس از تاریخ 4 خرداد ماه 1391 هزینه ثبت نام مطابق با جدول اعلام شده در وبسایت 15WCEE دریافت خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص لطفاً با شماره تلفن‌های دفتر انجمن در تهران 22 83 36 34 و یا شماره تلفن 810 32 307 در تماس حاصل فرمایید. و اما خبر آخر این هفتهمون در رابطه با کتاب نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب با موضوع آب، مهندسی، داده پردازی و نرم افزار در انتشارات کیان رایانه سبز منتشر شده است. به گزارش بنا نیوز در این کتاب که تألیف غلام علی سبعه است، می‌خوانیم آشنایی با نرم افزارهای هیدرولوژی و منابع آب، مدل‌های مهندسی آب، نرم افزارهای آبیاری و زهکشی، نرم افزارهای عمومی مهندسی آب، برنامه‌نویسی به زبان ماتماتیک و دیگر نرم افزارها می‌باشد. خب، میریم و برمیگردیم و با بخش مصاحبه تخصصی با شما هستیم.
راستون پی کاملترین و اقتصادی‌ترین نقشه‌های اجرای فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت radis.com دیدن فرمایید و یا با شماره تماس 0915 667 97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپسوتون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
بله، در این قسمت از برنامه با شیوه جدیدی از ارائه برنامه‌های آموزشی و مصاحبه تخصصی با شما هستیم. پس با ما باشید با رادیو 808.
با سلام، قبل از هر چیز تشکر می‌کنم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگانمون قرار دادید. لطفاً برای شنوندگانمون رزومه کوتاه از خودتون و فعالیت‌های کاری شرکت رایان سازه بفرمایید.
منم از شما تشکر می‌کنم بابت وقتی رو که در اختیار شرکت رایان سازه قرار دادید برای معرفی شرکت و محصولات شرکت. شرکت رایان سازه با حدود نزدیک 15 سال خدمت رو که داره در زمینه تولید نرم‌افزارهای ساختمانی فعالیت داره. تقریبا میتونم بگم جزء اولین شرکت هایی در ایران بود که به صورت تخصصی وارد این مطلب شد. شرکت رایان ساز الحمدلله از زمانی که این وارد این قسمت شد به صورت حرفه‌ای شروع کرد به تولید نرم افزار، ارائه نرم افزار، پشتیبانی نرم افزار و دقیقا شروع کار ما بود.
گویا اولین نرم افزاری که شرکت رایان ساز در واقع با اون مطرح شد نرم افزار دیزاین بود. در این ارتباط توضیح بیشتر میده.
نرم افزار دیزاین زمانی بودش که برنامه سب 90 رو مهندسی محاسب استفاده میکردن. اگر دوستانی که خدمت محاسباتی بیش از 15 سال دارن ذهنیت دارن که در اون زمان محیط سیستم عامل کامپیوترها تحت داس بود و نرم افزار سب 90 هم میخواست برای اینکه یک سازه مدل بشه بسیار بسیار کار وقتگیر و با دقتی بود، چون باید یک فایلی رو مهندس محاسب بر اساس الگو و فرمتی رو که نرم افزار سب دیکته کرده بود آماده میکردن، بعد نرم افزار سب اون فایل رو میخوند. هیچ محیط ویژوالی نداشت، مثل نرم افزار کنونی نبودش که مهندس محاسب بتونه المان ها رو ببینه. در اون زمان برنامه دیزاین رو جزء محصولات شرکت رایان ساز بود که نویسنده برنامه هم آقای مهندس احمد خاندو بودن و برنامه بسیار قدرتمند محاسباتی بود. یک محیط ویژوالی رو آماده کرده بود در محیط برنامه دیزاین که تحت نام فایل میکر بود. محیط گرافیکی بودش که میتونست فایل ورودی سب 90 رو آماده بکنه بر اساس آیین‌نامه‌ای که 519 بارگذاری سربیه انجام میداد، 2800 بارگذاری زلزله رو انجام میداد و در محیط گرافیکی رو که در اون زمان در محیط در نرم‌افزار فایل میکر پیش بینی شده بود برنامه اتوماتیک این بارگذاری رو انجام میداد و یه فایل ورودی برای سب 90 آماده میکرد و بعد از تحلیل توسط سب 90 وارد برنامه دیزاین میشد که کل سازه فلزی اهم از المان‌های چیل و ستون و ناهاربند و اتصالات و سطح ستون و همه اینا رو برنامه طراحی میکرد و نقشه اینش رو میدادش.
آیا در حال حاضر هم با طراح اولیه نرم‌افزار دیزاین همکاریتون ادامه داره؟
در فعل حاضر خیلیشون دیگه برای ادامه تحصیل مراجعه کردن خارج از کشور و دیگه الان هم همونجا هستن. متاسفانه پروژه برنامه دیزاین کاملا بسته شد دیگه
و گویا دیزاین بعدها تبدیل شد به سازه نگار که پیشرفته تر از اون.
بله، برنامه دیزاین زمانی که بسته شد پروژهش شرکت رایان ساز در حقیقت شروع کرد پروژه برنامه سازه نگار رو از بیس شروع کرد، نه اینه که در بستر برنامه دیزاین بخواد برنامه سازه نگار، چون دلایل مختلف داشت، هم نویسنده برنامه خارج از کشور رفته بودن، هم اینی رو که سیستم عامل تغییر کرده رو به سیستم عامل ویندوز، درنچه اون کار انجام شده قبلی خیلی دیگه به نفع فعل حاضر نمیخورد، لذا سیستم رو برنامه‌ریزی کردیم دیگه پایان به شخص نباشه، در حساب تیمی کار رو شروع کردیم و چند سال اول فقط برنامه‌نویسی میکردیم، یعنی تیم برنامه‌نویسی میکرد تا نسخه یک برنامه سازنده رو بعد از حدود 3 سال کار مداوم تیمی
آماده.
تقریبا حدود 4-5 سال پیش میشه، تقریبا 4-5 سال پیش بود که اولین ورژن رو ما آماده کردیم.
در طور با تیم برنامه نویسی سازنگار بیشتر توزیم میدین چه افرادی هستن؟
افراد مختلفی هستن، یعنی با سطوح علمی مختلف ولی غالبا در مقطع فوق لیسانس به بالا هستن، یا فوق لیسانس هستن یا در مقطع دکترا دارن تحصیل میکنن. در حال حاضر افرادی هم داریم که همکاری دارن با شرکت که دکتراشون به پایان رسیده، در سه رشته مختلفن و بچه‌ها مشغول به کار هستن. ما متخصص ریاضی محض داریم، متخصص برنامه‌نویسی کامپیوتر داریم و متخصص عمرانی داریم. همه اینها کد نویس هستن، یعنی همه اینها برنامه‌نویس.
این تعداد افراد همانی هستن که 4-5 سال اخیر تا به حال با شما مستمر همکاری داشتن؟
نه، بعضیشون تغییر پیدا کردن، بعضی نفر جدید اضافه شدن و بعضی از بله از کمای ابتدا بودن.
همونطور که توی صحبتتون در ابتدا فرمودین در حال حاضر خیلی دانشجویان در دانشگاه و خارج از دانشگاه بعد از فارغ التحصیلی نرم افزارهایی با فرمت اکسل یا پیشرفته‌تر از اون با فرمت‌های دیگه تولید می‌کنن، ولی بعد از مدتی این نرم‌افزار صرفا کاربرد شخصی داره، شاید هم برای یه گروه محدودی و به صورت رایگان هست اکثرا. مگر اینکه توی تکوتوک مواردی پیدا بشن از طریق اینترنت مشاهده کنیم که مبالغ بسیار ناچیزی برای خرید اون نرم افزار که زحمت کشیدن. ولی سوال من اینه که چه چیزی باعث میشه که اینا تشویق بشن و بتونن نرم افزار خودشون رو گسترش بدن و حرفه‌ای در ارائه بدن؟
یکی از معضلاتی که ما در ایران داریم، البته اول من قسمت نقطه قوت رو میگم بعد نقطه منفی رو میگم. نقطه قوت اینه که ما در ایران افراد نخبه و با استعداد بسیار زیاد داریم. من الان به لحاظ نوع کاری که دارم میبینم، یعنی به شدت ما افراد نخبه و با استعداد و قدرتمند، واقعا قدرتمند زیاد داریم. این نقطه مثبت. ولی نقطه منفی اینه که غالبا عادت شده به کارهای انفرادی. کار تیمی بسیار سخت است. یعنی این رو که اشخاص با تمام توانایی هایی که دارن به این نشه نرسیدن اگر دست به دست هم بدن و کار بیان به ساعت یک تشکل، یک گروه داخل یک گروه حتی قرار بگیرن، گروهی که آماده هست بیان به گروه بپیوندن و اخلاق تیمی داشته باشن، این متاسفانه خیلی به ندرت پیدا میشه، خیلی سخت.
شاید یکی از دلایلش این باشه که متاسفانه برنامه‌نویس‌ها عادتی به ارائه مستقیم کارهای خودشون ندارن، یعنی با اصطلاح اون کارآفرینی لازم رو ندارن و نیاز دارن که به قول شما یه تیم باشن و اون تیم یه منیجر داشته باشه، یه کسی که مدیریت بکنه و کارهای مربوط به تبلیغاتی، بازرگانی و این موارد رو در دست بگیره.
خب این خیلی پارامترها درگیر هستش. فقط تولید نرم افزار، خود تولید نرم افزار که بخشی رو بده کار میشه. خب بله، اولا تخصصهای مختلف میخواد، دوما روحیه تیمی میخواد، سوما خب بله تو همون قسمت حتی منیجر اختصاصی همون قسمت رو یا مدیر همون قسمت رو میخواد. ضمن این رو که فقط تولید مهم نیست، اینه که نیاز جامعه مهندسی چی هستش. ما الان توی نرم افزارهای عمرانی دقت بکنید تعداد کمی نرم افزار دارن که صورت حرفه‌ای داره ارائه میشه، ولی به اینترنت مراجعه بکنید بی نهایت نرم افزارهای جزئیات رایگان هستش و به صورت مقطعی کار شده. ولی همین افراد اگر میتونستن همدیگر رو پیدا بکنن و بشینن کار رو به صورت گسترشش بدن، مطمئنم که ایران میتونست مثل هند و خیلی از کشورهای دیگه قطبی باشه از نظر برنامه‌نویسی، ولی متأسفانه شکل نیست.
آیا شرکت رایان سالی این آمادگی رو داره، از ایده استقبال میکنه که برنامه‌نویسان جوانی که علاقه‌مندن به برنامه‌نویسی و مهندسی عمرانی با استعداد هستن و دوست دارن که برنامه‌هاشون مطرح بشه و گسترش پیدا بکنه، مثلا صرفا مطرح شدن نه اینکه برنامه خانگی اونها در حد ملی شناخته بشه، آیا این استقبال از سوی شرکت راهنسازی دیده میشه؟
بله، ببینین این دو تا جنبه داره این مطلب شما رو فهمید. اولا که یه جنبه اینه که بیان افراد با استعداد نخبه به تیم شرکت راهنسازی بپیوندن، یعنی روحیه تیمی داشته باشن در جهت پیشبرد هرچه بیشتر نرم افزارهای، البته خب الان نرم افزار سازنگار هستش که شرکت راهنسازی به صورت مؤکد روش داره کار میکنه، توسعه میده و دیولپ میکنه نرم افزار رو. بخوام به تیم بپیوندن، ما اصلا تو سایت راهنسازی اگر مراجعه بکنه میبینی اصلا اینقدر برای اون مسئله اهمیت داشتی، یک آیتم یا منو رو اختصاص دیم به استخدام. دقیقا هم هدفمند اون آیتم و اون منو رو گذاشتیم برای این رو که افرادی رو که علاقه مند به برنامه‌نویسی هستن و افرادی رو که مستعد هستن و تمایل به همکاری دارن فکر نکنن که شرکت برنامه‌سازی کنه که مستست نه، به راحتی جذب میکنه و دوست داریم که جمع ما بپیوندن. نکته دومی که سوال شما مطرح فرمودین این که افرادی رو که برنامه‌های شخصی خودشون رو نوشتن میخواد توسعه بده کنه، اگر بخواد حمایتی انجام بگیره باز در قالب تیم حمایت میشه، اگر بخواد شخص توی قالب شرکت برنامه‌سازی بخواد بیاد و شخصا نرم افزارش رو توسعه بده، این میشه همون مشکلی بود که الان خیلی از نرم افزارهایی که قائم به شخص بوده و محکوم به شکست بوده، این هم محکوم به شکست خواهد.
چه چیزی فکر میکنیم باعث اون عدم اعتماد، یا حالا اسمش اگه بزنیم عدم اعتمادی هستش، که بعضی افراد نمیان به سراغ شرکت‌های بزرگ که حالا توی همه زمین‌ها، زمین عمران یک نمونه از اون کل زمین‌های نرم افزاری پیش بره، برای اینکه برنامه‌شون دیولپ پیدا کنه، توسعه پیدا بکنه و در یک کار تیمی در واقع گسترش پیدا بکنه. بعضن افراد دیده میشن که خودشون شخصا میان انرژیشون رو می‌ذارن و این برنامه‌شون می‌خوان گسترشش بدن و بعد از چند سال، چند ماه، حتی این برنامه‌شون کلاً فراموش می‌کنن و سراغ کارهای دیگه، چون می‌دونید که مهندسی عمران توی قسمت محاسبات خیلی شاید یه عشق و علاقه هستش که از زیاد مهندسی ما توی این قسمت مونده، ولی خب به هر حال یه بار زمانی هستش که توی این قسمت مساوات هستن و بعدم فاصله میگیرن از این قسمت. شما فکر میکنید اون این قسمت رو مثل جوامع پیشرفته به شرکت هایی که توی این زمینه متخصص هستن بسپارن در واقع شما همین
نه 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 من ببینید این که شما از طرف فرمودین مشکل همون مشکلی بودش که اول عرض کردم، عدم وجود رویه تیمی. شاید خیلی از افرادی رو که نخبه هستن، مستعد هستن و خود مقدمی هستن توی برنامه‌ریزی، عمرانی هستن، دانش فنی خیلی خوبی رو دارن، میان نرم افزاری رو که فکر میکنن که حالا یا کار دانشجویشونه یا کاریه که مربوط به پروژه‌ای که دارن انجام میدن رو تبدیل به پول برنامه کردن. عدم وجود روحیه تیمی باعث میشه که بیان و خودشون انجام بدن و توی مقطعی هم دیگه اون بسته بشه و ادامه پیدا نکنه. دقیقاً فقط برمیگرده به همین مطلب، و اگر اگر بخواد مطلب روحیه تیمی وجود داشته باشه با بسترهایی رو که الان وجود داره و شرکت هایی که دارن این کار رو انجام میدن، حتی اگرش شرکت رو انسانه نباشه خودشون، یعنی یک گروه بیان با هم دیگه تشویق مسائل بکنن، با هم دیگه جمع بشن، ولی با هم کمک بکنن. کار واقعا فراتر از توان یک نفره، یعنی به این مدل میبینیم.
من فکر کنم مهمترین مزیت این کار هم پشتیبانی خیلی خوب نرم افزار و آپدیت زود به زود نرم افزار باشه. همون که ما توی سازنگار اینو به اینه میبینیم که خیلی از این موقعات میشه گفت نسبت سایر نرم افزارها قوی تر عمل بکنه و هر چند هفته بکنم یه ورژنی از نرم افزار آپدیت میشه.
دقیقا ما دو قسمت توی شرکت رو داریم که یه قسمت بررسی میکنیم به موقعیت موجود نرم افزار، به هر حال اشکالات ایرادات یا ابهامات یا مسائلی رو که یوزرها به ما گزارش میکنن، این میاد فیلتر میشه، میره وارد بخشی میشه که بررسی میشه، تک تک مواردی که اعلام میشه به شرکت به صورت کاملا تأکید شده در حقیقت هر هایدنی که به شرکت یوزر اعلام میکنن بررسی میشه، اینطور نیستش که یه بی اهمیت از کنارش بشه. وقتی بررسی میشه اگر اشکال از خود یوزر باشه بهش توضیح داده میشه که این طبق مثلا پس من این بنده آینامه ما این قسمت برنامه رو به این شکل در آوردیم. اما اگر اشکال از نرم افزار باشه بلافاصله میاد میره توی کارتاب بچه های برنامه نیست که اون قسمت رو تصحیح بکنند، و تصحیح این موارد از هر چند مثلا چند هفته یک ورژن جدید میشه که الان رو سایت گذاشته میشه که زنگ نسخه نسل 5 نرم افزار سازنگار رو دارن از ابتدای تحویل گرفتن نسل 5 مرتب دارن از طریق اینترنت آپدیت میکنن به صورت جدید.
شرکت رایان سازه غیر از نرم افزار سازنگار چندین نرم افزار مطرح دیگه هم داره، ولی به هر حال نام سازنگار بیشتر بر سر زبون هاست نسبت به نرم افزار. در ارتباط با اون نرم افزار هم توضیح میدید؟
بله، نرم افزار دیگه ای رو که شرکت رایان سازه سالها هستش که داره ارائه میده نرم افزار کاندرا هستش. یه نرم افزاری هستش که بنابر اطلاعات ایتمز رو میخونه و نقشه های سازه بتونی رو ترسیم میکنه، دیولوپی دیگه دوش انجام نمیشه و در حال حاضر همین نسخه آخرش هستش. و نرم افزار دیگه رو داریم به نام طراحی خطوط شبکه فاصله که اون هم به همین شکلی نرم افزار تخصصی صنعت آب هستش که خطوط شبکه فاصله رو طراحی میکنه و نقشه های اجرایی رو در اختیار قرار میده. و این نرم افزارهای دیگه هستش که شرکت رایان سازه داره ارائه میده، ولی هم مقام و تمام تلاش شرکت رایان سازه متمرکز هست الان روی نرم افزار سازنگار.
آیا موافق هستید که موفق این نرم افزار شما دوبال سازنگار بوده؟
در زمان خودش بله، ولی در زمانی رو که برنامه دیزاین رو میدادیم به معنای واقعی نرم افزار بود حتماً و موفق بودش، بسیار موفق بود در تمام
خودش. در ارتباط با برنامه هایی که در حال حاضر و در آینده در ارتباط با نرم افزار سازنگار در پیش رو دارید توضیح میکنید؟
نسخه 6 نرم افزار سازنگار رو داریم الان کار میکنیم. نرم افزار نسخه 6 در حقیقت امکانات اتصالات پیچی داره به برنامه اضافه میشه، اون هم به لحاظ درخواست بسیار زیادی رو که افراد مهندسین و یوزرهای مختلف ما اعلام کردن. و در برنامه آینده نرم افزار واقعیت هیچ انتهایی رو ما نمیبینیم، یعنی نمیتونیم اعلام بکنیم اگر به فلان نقطه رسیدیم تمام شده، چون به قدر این قضا و این نرم افزار گسترده میتونه بشه و میتونه جای کار خیلی بیش از این میکنه فعلا شده داره که هیچ نقطه انتهایی نداره. من نمیتونم بگم یک سالی مکانه تمام میشه، همیشه ما فکر میکنم این برنامه داره رو به توسعه هستش.
گویا نرم افزار سازنگار نسخه لاتینی هم در دست تهیه داره، در این اعتبار هم توضیح هستیم.
بله، ما افتایی که یادمه که نرم افزار سازنگار رو تولید کرده بودیم، توی یکی دوتا از این همایش هایی رو که نرم افزار رو معرفی میکردیم، با توجه به اینه که خود امید گرافیکی رو که نرم افزار داره مشابه نرم افزار صفحه تبزه و خیلی جاها بودش که برمیگشتن گفتن یا همکنون هم حتی هستن که زایی دیزنی میزن شدیدن، میگن این همون هم افزاری ای تبزه که شما از لاتین تبدیل دارید به فارسی، میگیم نه این نرم افزار کاملا ایرانیه و تا همین نسخه پنج رو هم که در افتر کامر رو بود تمام خط نرم افزار فارسی بودش. زمان بسیار زیادی رو از تیم گرفت که نسخه این لاتین نرم افزار رو هم آماده بکنیم که امیدوار هستم که بتونیم تو نسخه 6 نرکت ملتی لنگویج یا دو زبانه بودن نرم افزار رو در اختیار قرار بدیم. همونطور که خودتون مسلمان هستیم، ما تمام فرم ها و تمام کاری که تو نرم افزار انجام شده چون فارسی انجام شده بود از راست به چپ بود و این کار حجم بسیار زیاده و نرم افزار الان از مدت خیلی زیادی رو وقت از شرکت گرفته بتونیم این رو تبدیل کنیم مثلا چند نرس که اصلا نسخه 6 شما
فکر میکنید که یه آماده میشه؟
تو نسخه 6 میدیم، تو نسخه 6 نرم افزار
جزودی، یعنی تاریخش هم مشخص
نمیدیم؟ نه معمولا تاریخ نمیدیم چون اینقدر عوامل مختلف و بخش مختلف هستش نرم افزار سازنده تا سه تا بخش هستی داره، یکی محیط گرافیکیه، یکی محیط محاسباتیه، یکی محیط نقشه کشی. هر سه تا اینا در هر سه تا تیم مختلف باید کار بکنن تا یک آیتم کوچیک تو نرم افزار تولید بشه. طبیعتا برنامه زمان بندی رو که خود ما پیش بینی میکنیم برای یک موضوع خاص به خیلی پارامتر در دخیله، یعنی درگیر میشه و در نتیجه به کنرات دیدیم که فکر میکردیم مثلا هفته آینده فلان قسمت تمام میشه، ولی برای رفع باگ اون موضوع شاید مثلا چند هفته بعد هم بچه ها همجور داشتن کار میکردن. اینطور نیستش که نرم افزاری که در اختیار کاربرا قرار داره به جرات بتونم بگم نرم افزاری هستش که کاملا حرفه‌ای هستش و جزء نرم افزاری نیستش که ران تایم ارور بده. معمولا خیلی از نرم افزارهایی که غیر حرفه‌ای تولید میشن این اشکال رو دارن، ممکنه عمل کرده خوبی داشته باشن ولی در نهایت خیلی از برنامه میپرم که کن نرم افزار سازه برم بده این مشکل رو خیلی کم، یعنی ما توی اشکالاتی رو که یوزرا به ما اعلام میکنن میبینیم، اگر هم موارد بوده رفع شده سنگرین رفع بکنه و همطور.
یکی از مشکلاتی که تو استفاده از نرم افزار در ایران وجود داره بحث عدم رعایت کپی رایت نرم افزاره، به خصوص نرم افزار لاتین خیلی زیاد هست، یه چیز عادیه واسه ما. مثلا ما کرک نرم افزار تهیه میکنیم، حتی بعضا نرم افزاری هستن که خودمون کرک رو میسازن دیگه نیازی نداریم کرک رو از جای دیگه تهیه کنیم. این مورد بعضا دیده شده، خیلی کم البته، در ارتباط با نرم افزار داخلی خود من شخصا توی فروم ها دیدم افرادی بودن حتی پیام های شخصی دادن که مثلا نمیم ما کرک نرم‌افزار اگه داریم ازت میخریم یا مثلا اگه دارید لطف کن بذارید تو اینترنت. من البته تا به حال خودم نیدم که کرک نرم‌افزار ایرانی هم باشه. آیا شما با مواردی مثل این روبرو شدید و چه تهدیداتی برای مقابله با این بحثه؟
ببینین نرم‌افزار با علارغم اینکه در ایران قانون کپی‌رایت رو رعایت نمی کنیم، قانون کپی‌رایت در ارتباط با نرم افزارهای خارجی رعایت نمیشه، در صورتی که در ارتباط با نرم افزار داخلی کاملا در رعایت میشه. نرم افزار ثبت شده و کاملا شناسنامه دار هستش، نرم افزاری که داره ارائه میشه همشون کد دارن و حالا هم کد حالا به نوعی شرایطی رو دارن که تحت هر شرایطی هر اتفاقی بیفته میتونیم متوجه بشیم که چه اتفاقی از کجا نشد گرفته. ولی موضوع مهمتر از تمام این مسائل این هست که نرم افزار زنده هستش به پشتیبانیش، اگر فرض بکنیم که یه نسخه از نرم افزار هم خدا این نکردیم اتفاق براش بیفته که خب حالا بگیری قضایی داره و طبیعتا مسائل مرتبط با خودش رو داره، در ایران هم این مسئله چون مسئله داخلی هست قابل پیگیری هستش و تا حالا من هم دیدم مورد مشابه نداشتیم، ولی اگر هم اتفاق بیفته اون پشتیبانی که نرم افزار میشه دیولوپی که میشه نسخه بعدی رو که میاد زنده بودن نرم افزار در همین مسائل هستش، این باعث میشه که من تصور نمی کنم که کسی هم حتی اگر نسخه خوب شکسته نرم افزار به دستش برسه بخواد ترجیح بده که اونو استفاده کنه و امکانات جدید رو نخواد بگیره.
بحثی که من اخیراً از طریق سایت شما مطلع شدم اون همکاری بین سازنگار و دانشگاه صنعتی خواجه نصیر بود، در این ارتباط توضیح می‌فرمایید؟
ما نرم افزار چون دو بُعد داره، یه بُعد محاسباتی داره یه بُعد نقشه‌کشی داره. تو بُعد محاسباتی خب طبیعتاً وقتی که آینه ماهی ایران رو جلوی خودمون می‌ذاریم و بعضاً هم آینه ماهی خارجی رو که معتبر هستن رو بهشون رجوع می‌کنیم، تو خیلی از موارد ابهامات رو می‌بینیم، شاید برای حل یک مسئله یا یک پروژه آنیسه محاسبی یا اساتید دیگه دارن کار میکنن از موضوعات بتونن عبور بکنن، ولی وقتی میشه تبدیل به نرم افزار اون ریزترین موضوعات باید بررسی بشه و جواب گرفته بشه. یک مسئله پس پاسخگویی به اشکالات و ایرادات و ابهاماتی رو که تیم داره احساس نیاز میکرد شرکت رو نسولی و تیم بدون نرم افزار کنند. یه بوده دیگه بود در رفع بار پیدا کردن اشکال. واقعیت با خاجه سنتی خاجه نصیر بنکوسی وارد همکاری علمی شدیم که این دوتا جنبه پاسخ داده بشه، یعنی در حقیقت موارد ابهامی رو که حداقل آینامه ما بهش اشاره ای نداشته و یا موارد خاصی رو که نیاز به مطالعات بیشتری داشته الحمدلله با همکاری علمی که ما به این رخ داد الان دارن تیمای مختلف در دانشگاه خواجه نصیر کار میکنن که اون پاسخ ها رو بتونن به شرکت اعلام بکنن که بعدا در توسعه نرم افزار اعمال میشه. من تصور میکنم تا نسخه 6 نرم افزار بعضی از این موارد رو من کاربرا میبینم. نکته دیگه این بود که دیدگاه ما این بود که وقتی گروه های دانشجویی روی نرم افزار بخوان کار بکنن، گروه دانشجویی افراد پژوهشگری هستن، فرش هستن و بسیار نکته سنج هستن، علاوه بر اینکه در سطح ایران تو سطوح مختلف علمی و تو سازمان ها و شرکت ها مشاوره با افراد مختلف از نرم افزاران استفاده میکنن و اگر ایرادی هم بوده که ما تا این لحظه اعلام کردن، باز هم مزید اطمینان خودمون و کاربرامون این همکاری رو که ما بین شرکت و دقیقا دانشگاه خواجه نصیر انجام شد که گروه های دانشجویی رو که در نقطه فوق لیسانس دارن تحصیل میکنن فولاد پروژه فولاد دوشون رو فولاد پیشرفتشون رو با نرم افزار سازنگار انجام بدن، که اگر موارد ابهام یا ایراد و اشکال یا مغایرت آیین‌نامه‌ای وجود داشت گزارش بشه و در نهایت تمام گزارش ها در دست تیم و رفع اشکال انجام میشه.
خود من چند بار با نرم‌افزار سازنگار کار کردم، مواردی بود که به نظرم خیلی خوب میشد روش بیشتر کار بشه، مثلا اتصالات پیچی توی سازنگار نسخه 5.52 که من باش کار کردم نبود، یا بحث طراحی حالت حدی، یا آیا شما برنامه دارید که کلا تمامی بحث‌های حالا شاپ دروینگ هم حتی به نرم‌افزارتون اضافه بکنید؟
ما توی توسعه نرم‌افزار دو تا دیدگاه داریم، یکی که آنچه که موجود هست رو رفع اشکال بکنیم، پس میشه این پشتیبانی. نکته دوم بخش توسعه نرم افزار است. توسعه نرم افزار رو هم توی جنبه‌های مختلف می‌دیم، یعنی تمام این مسائل که شما الان مطرح فرمودین و خیلی مسائل دیگه سازه این هستش که نیاز این هست که به نرم افزار اضافه بشه. اولویت در حقیقت هر قسمت رو یوزرها برای ما تعیین می‌کنن، کاربرا تعیین می‌کنن. این تعداد تقاضاهایی که به ما میشه در حقیقت اونها جمع‌آوری میشه، بررسی میشه و بعد میاد دقیقت جزء برنامه کاری تیم قرار میگیره. از جمله دو تا موردی که شما فرمودین، حالت حدی و اتصالات پیچی، الان تقاضا برای اتصالات پیچی فوق‌العاده در طی سال جاری زیاد داشتیم، در نتیجه الان در حال حاضر تیم داره روی اتصالات پیچی کار میکنه. حالت حدی رو من توی یکی دو تا از استانا دیدم که زیاد تقاضا براش هست. بگنده
چه استانایی؟
مثلا استان فارس خیلی از ما تقاضا میکنه. استان فارس شیراز مثلا جز به شهرهاییه که خیلی تقاضای خودم
دیدم. اینم عرض کنم زیاد فرقی هم نداره با حالت تنش وجود در روی میشه گفت مقاطع زیاد با هم فرقی نداره. حالا چه نظام مهندسی استان فارس هم وجود
متقاضی هم من نمیدونم اونجا حالا چه محدودیتی براشون گذاشته شده، ولی مهندسی که نه نفسه دارن یا کسانی که از اون شهر با من تماس میگیرن میشن میگن حالت حدی، حالت حدی داره اگر هر وقت داشت به ما مثلا اطلاع بده، ولی برای استان نه. مثلا برای استان وسط حالا تک و توک سوال میشه، ولی در طور با اتصال پیچی نه. ما نمیشه گفتش که نقطه خاصی از ایران هست که از ما نخواد، همه جا میخواد. امیدوار هستم که در چند ماه آینده مثل 6 ماه دیگه میشه اتصال پیچی داره میشه.
اگر شما بخواید مقایسه بکنید نرم افزار سازنده‌نگار رو توی بحث مثلا اتصال پیچی با نرم افزاری مثل تکلا یا نرم افزارهای کمپانی استات رم پرو گریتک و همچنین نرم افزار کلی، چه نقاط ضعف و قوتی رو توی نرم افزار سازنده‌نگار میبینید؟
الان مثال از میکنم خدمت شما در ارتباط با طراحی اتصالات تیر به ستون، حرکتی که در نرم افزار سازنده‌نگار شده که شما در حقیقت اتصال رو طراحی میکنید به هر تکیگاه، میتونید به همه تکیگاهی که برای اون اتصال برای اون مقطع در حقیقت طراحی صورت پذیرفته اختصاص بدین و تک تک تکیگاه ها میاد کنترل هندسی و محاسباتی میشه و گزارش میشه. کار منحصر به فردیه که فقط در این نرم‌افزار، یعنی شما مشابه خارجیش رو نمیتونید بدین. تکلا کنترل هندسی میکنه، یعنی کنترل هندسی داره و یک کراش رو خود میگیم مثلا، ولی نرم‌افزار سازنده‌نگار هم هندسی هم محاسباتی داره کنترل میکنه. در اینچه پس این منحصر به فرد. در ارتباط با قسمتی رو که طراحی صفحه ستون داره صحبت میکنه، با توجه به این که ما تونستیم تکنولوژی تنش زیر صفحه رو از روش دقیق پیاده سازی بکنیم که کار مشکلیه، یعنی کسانی که به این زمینه کار کردن میدونن و حتی اگر شما توی اینترنت هم سرچ بکنید تعداد نرم افزارهایی که این قدرت رو و این توانایی رو دارن کمن، خیلی کمن. یعنی تعداد نرم افزارهایی که این تنش رو میتونن از روش دقیق محاسبه بکنن در خنش های دو محوره زیاد نیستن، پس کار سخت بوده که خیلی از نرم افزارها سراغ بشن رفتن. خب این کار هم این تکنولوژی هم نرم افزار سازنده‌نگار پیاده شده. اینه که شما محیط نقشه‌کشی رو مستقل از اتوکد باشه، باز در همین نرم افزار شما ملاحظه میکنید. محیط گرافیکی نرم افزار مشابه تنی محیط گرافیکی تنی نرم افزار های دنیا که سمبولی ترس هست پیاده صورت شده. شاپ درایوی که توی اینجا شما ببینید، ببینید ما نقاط قوت نرم افزار مختلف رو گرفتیم توی یک نرم افزار الان جمع کردیم. محیط گرافیکی صفایی کمس ارزم به خدمت شما محیط نقشه کشی آتوکد، نقشه های شاخترانی که تکرار استرکچر اینا آمده و یه سری امکاناتی که تو بقیه نرم افزار نیستش، از جمله این که بخش محاسباتی که برنامه داره کار میکنه به اساس آینامه ایران هستش. طبیعی هستش که وقتی اینجا شرکت باید سازه وجود داشته باشه که سازه نداری رو تولید بکنه، مهندس محاسب یا استاده رو که از نرم افزار داره استفاده میکنه میدونه میتونه دیدگاهش رو در بازارش رو یا هر چیزی رو که در ارتباط با این موضوع محاسبه است رو زنگ بزنه بلافاصله پاسخ بگیره و ارتباط برقرار کنه، ولی در ارتباط با نرم افزار خارجی اینطوری نیست. نرم افزار خارجی شما هیچ اظهار نظری نمیتونی بکنید، ایمیل هم بفرستید مثلا جواب بزنه نمیدن، ما رو قبول نکنه، ولی اینجا بومی‌سازی شده. الان هم میدونی که سعی شده که قوی تر از اون نرم افزار خانه در بعضی از ابعاد عمل بشه و در این حال بومی هستش، در این حال آینامه ایران هستش، اینا مخاصم نرم افزار هستش.
یکی از مواردی که متاسفانه دیده میشه خیلی ها نرم افزار رو صرفا تهیه میکنن برای اینکه با یه کلیکی که میکنن خروجی نقشه رو بگیرن به طور خیلی سریع و خیلی ساده و دقت نمیکنن به اون نقشه اجرایی و بعضا دیده شده که مشکلاتی در اجرا به وجود اومده از طریق اون نقشه ها. بعضیا با خودشون استنباط میکنن حالا مثلا فلان قد هزینه نرم افزار میدن دیگه نباید از قوه ذهنی خودشون برای استنتاج نتایج در واقع بتونن بهره بگیرن. شما چه نظری دارید؟
ببینید موردی که شما فهمیدین در واقع در طور رسانه نقشه کمتر ما فرقا بودن ولی تو قسمت محاسباتی زیاد هستش. من محاسب انتظار رو که میاد کلیک میکنه جواب بگیره. و از روز اولی که نرم افزار تولید شد تاکید شرکت در این بودش که اگر مهندس محاسبی میاد از نرم افزار استفاده میکنه مثلا از بخش محاسباتیش چشمسته این کار رو نکنه. به خاطر همین دیدگاه هم بود که وقتی نرم افزار هر بخش محاسباتیش که آماده شد یک دفعش محاسبات کامل دقیق و ریز فرمولا رو داریم، میتونستیم یه جدول بدیم و بگیم که نتیجه اینه. خب طبیعتاً هم کسایی که محاسب هستن میرفتن کنترل میدادن نتیجه اینه، چیزی که تو دیزاین ما قبلا داشتیم و خب نتیجه طراحی درست بود. طبیعتاً خب شرکت مشاور مهندسین و اساتید بهش اعتماد میکردن و طراحی میکردن. در نرم افزار سازمان این دیدگاه رو دیگه نداشتیم، گفتیم که دفتر محاسبات باید ریز و دیتیل باشه، این کار که شخص میخواد به استادش در سر امتحان جواب پس بده. در نتیجه تمام مراحل رو نوشتیم، تمام فرموله ها رو نوشتیم، عدد گذاری کردیم، توضیح نوشتیم، صرفا به این خاطر که اگر چنانچه کسی میادش یک طراحی اتصال خیلی ساده، یه اتصال ساده مثلا بچمانی که نفش جان رو انجام میده، بره روابطش رو نگاه کنه، نیرو از کجا آمده، رفته چه فرایندی روی طراحی انجام شده و در نهایت نتیجه چی شده، این قدرت قضاوت مهندسی رو میبره بالا. در حقیقت یه نوع کتاب دیجیتال هستش این قسمت، کتاب مهندسی محاسبه منسونگوان هستش که دیجیتال به بخش نقشه کشی. این دقت ها بیشتر از نقشه های دستی هستش. بعضا من خیلی موارد ما برخورد کردیم که با ترجمه که برنامه که نقشه هایی که در نفسه سازنگ بار ترسیم میکنه برگرده شده از مدلیه که مهندس محاسب توی ایتفز تحلیل و طراحی کرده. خیلی مواقع دیده شده که شخص مهندس محاسب اونجا مدل کرده، تحلیل کرده، اومده اینجا یه سری چیزایی رو اونجا توجه نکرده چون توی اونجا نمیدیده. مثلا المان رو اومده اتصالش در همه در راسته ایکس همه اتصالاتش گیردار دیده، برای یک دلیل خاص یا تمام از اومده چند المانش رو ریلیز کرده مثلا فرسان مفصل کرده، این دیگه یادش رفته بره تبدیل بکنه، اینو قبل بشه به دقت تو نقشه برنامه نشون بده.
منظور همون کم توجهی مهندس محاسب مربوط است و اون تخصیر رو به نوعی به گردن نرم افزار
برخورد نکنه، چون بیشتر دقیقاً داره اشکالات شخص رو نمایان میکنه. یعنی بیجه این که بیادش در حقیقت یه چیز رو از روش راحت عبور بکنه، اینجا داره نشون میده که آقا اینجا اتصالت رو شما مثلا مهارتمند طراحی کردی اتصالش گیردار گذاشتی، این اتفاق رو برنامه داره بهش نشون میده یا خیلی موارد دیگه.
با این قضیه موافق هستی که به طور کلی در هر صورت مهندس محاسب باید توی اون نقشه در اون بازنگری رو لازم داشته باشه؟
حتما دارن. ما الان تا جایی که دیدیم شاید بیش از 90% یوزرایی که دارن کار میکنن چه در بخش محاسباتی چه در بخش نقشه ها در حقیقت این دقت به نظر رو دارن. از روی ایراداتی هم که ما اعلام میکنن اینو میفهمیم، میبینیم چه جاهایی رو ریز میشن.
شده بعضی نظام مهندسی ها بگن نه باید حتما دستی این با کد این نقشه کشیده بشه با نرم افزار فلان نرم افزار قبول نمیکنن؟
ما نشنیدیم، ولی در ارتباط با محاسبات بعدا سوال میکنن که کدوم سازمان یا کجا تایید کرده. خب اولا میگیم مرجعی رو ما نمیشناسیم که بخواد این فلان در ایران در متولیش باشه، نمیدونیم. ما فقط شورای عالی انفرماتیک این مجوز رو داریم و ثبت کردیم، ولی در ارتباط با اینه که چه روندی در حد این تناسب کجا تایید شده میگیم خود شما کسی هستین که باید تایید بکنیم، چون محاسبات و برنامه داره به صورت ریز و دیتیل میده. اگر ایراد باشه به ما اعلام میکنیم، اگر هم که ایراد نباشه مختلفا.
مثلا توی همه نظام مهندسی های سرسر کشور این
خیلی از نظام مهندسی ها اصلا دارن استفاده
میزن. الان مثلا کنترل کننده یه بخش کنترل نقشه نظام مهندسی آیا اشراف کامل استان ها فرق نداره، آیا اشراف کامل داره به
من چند تا از استان ها رو میدونم که دارن تو دارن استفاده هم میکنن، ولی اینه که مثلا به صورت مستمر دارن نمیدونم. یعنی این رو بسطر
جناب مهندس احمدی، آیا اونطور که توی ذهنتون توی باورتون از نرم افزار انتظار داشتید آیا راضی هستید؟
خیلی زیاد به نظر من کاری که انجام داده بسیار خوب.
سخت و خواسته هاتون از قسمت نرم افزارهای رایان سازه در چه اندازه میدید؟
والا افقش رو اصلا هیچ سخت نمیدید.
میخواییم تو این فکر هستیم با نرم افزارهای خارجی رقابت بکنیم؟
قطعا. شاید میگنم دقیقا زبان انگلیسی رو به نرم افزار اضافه کردیم، چون نیاز داخلی که نیستش که ما با همین زبان فارسی روی که نرم افزار بوده برای با اینکه سایت ما فارسی هستش فقط چند تقاضای خارجی داشتیم، ولی صرفا به خاطر اینکه محیط نرم افزار فارسی بوده.
ایرانیان خارج از کشور؟
نه 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 خارجی.
از چه دلیلی متوجه شدن؟
اینترنت. حالا مثلا جستجو میکردن، از اون تصاویر میفهمیدن که مثلا این نرم افزار چه قدرت و توانایی داره، تقاضا میکردن میخواستن بخرن، ولی نه ابزار خریدش
تصور میکنم با توجه به قیمتی که نرم افزارهای داخلی دارن هر چقدر هم گرون واسه داخل کشور باشه واسه خارج از کشور خیلی ارزونه.
دقیقاً این سوالی بودش که من از یه آی دکتری بود از اسپانیا، من دیدم خیلی درخواست داشت که ما نرم افزار براش بفرستیم، ولی منم تنهایی بهش میگم با تجربه محیطش فارسی هستش شما نمیتونید ازش استفاده بکنید. بعد یک سوال هم ازش کردم، همین بود، گفتم که با توجه به اینه که این محیطش فارسی هستش و شما ممکنه نتونید با این برنامه از این خانتش استفاده بکنید، چه جذابیتی براتون داده که تقاضا کنید که نرم افزار تنگی کنید؟ جمع دقیقا هم جواب داده بود، نرم افزار تیگرای سروشه رو و چند تا نرم افزار دیگه که من زیاد اسمش آشنایی نداشتم، خب خیلی گرون هستن، ولی برای شما نمازا شما خیلی خوب بگنید ولی اونا خیلی خوب درسته ده.
خب قطعا شما میتونید این را تبلیغات خیلی زیادی میخواد توی مجموعه عمرانی کشورهای مختلف و همچنین اینترنت که بهترین راه تبلیغ محسوب میشه. شما برای معرفی نرم افزار سازنگار در کل دنیا چه برنامه‌ای دارید؟
الان فعلا نمیتونم بگم برنامه خاصی رو تنظیم کردیم، چون گامن نخست باید نسخه در حقیقت زبان انگلیسی شما آماده بشه، ولی طبیعتا حضور در نمایشگاه هست روی اولین گام هست و بعد دومین گام هماهنگی با بعضی از شرکت های نرم افزاری که توی این کشورها دارن کار کنید. یک زمینه هم روی این موضوع تا حالا کار شده با مثلا یک از شرکت های که این زمینه خودش کم تولید کننده نرم افزار هستش صحبت کرد.
من فکر میکنم با توجه به اینکه چند مورد دیدم چند شرکت نرم افزاری بزرگ دنیا شبکه های اجتماعی خیلی جدی میگیرن، شبکه های اجتماعی از قبیل لینکدین، فیسبوک، این مثلا من دیدم خیلی از شرکت کمپانی‌های بزرگ نرم‌افزاری و حتی اونایی که تو محله استارتاپ بودن تبلیغات بسیار زیادی تو این راستا، مثلا شرکت گریتک که تو پیج خود ما تو فیسبوک چندین مورد بودش که وبینارهای خودش اونجا معرفی کرد، این تاریخ وبینار داره، وبینارها هم همه فری هستن. این خیلی جالب بودش و خیلی پروژه‌ای که با اون نرم‌افزار طراحی شده رو توی صفحات پیج‌های مختلف عمرانی توی فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی اینو شیر کردن و باعث شدن که مثلا من این متوجه بشم چه این نرم‌افزار چه قابلیتایی داره. یکی از مواردی که من فکر می‌کنم جزء کاستی‌های شرکت‌های نرم‌افزاری داخلی باشه جدی نگرفتن شبکه‌های اجتماعی. شما چه برنامه‌ای دارید در این رابطه؟
حالا اگر از بود خارجی حساب بکنیم که من طبیعتاً هنوز روش برنامه‌ریزی خاصی نکردم و حتماً به اون مقطع برسه، خود نرم‌افزار باید به اون مقطع برسه. اینی که از مقام به اون مقطع برسه فقط به انگلیسی تنظیم کردن در قرار نیستشون، استانداردهایی که ما اینجا داریم استفاده میکنیم با استانداردهایی که اونا دارن استفاده میکنن فرق میکنه، همونطور که چطور ما از نرم افزارهای خارجی به سختی میتونیم استفاده بکنیم برای مقاصدی که در ایران داره استفاده میشه به هر حال با خیلی درد و سر هست. برعکسش هم هست، چه علاوه خود آیین‌نامه هست، خب ما آیین‌نامه رو در ایران میداد آیین‌نامه مبحث 10 قرار بدیم، خب طبیعی هستش که این بخواد تبدیل بشه به یه نرم افزار خارج از کشور باید AIC یا لینکدین.
من خوشبختانه AIC من پسه داره فرق نداره.
هر حال توی یه سری زرایه با یه سری جوهای که ظرافت های با هم تفاوت دارن که طبیعتا اونو باید
چون ما الات مرخص دماغ میمیال در محافظه کار نه هستش احتمالا AIC اونا نگه اون بر کار میکنن دادشون در میاد
ممکن. یکیش این مطلب هسته که مثلا فرض کنه اندازه گذاری ما خب به متر و سانتی متر و میلی متر و قشنه هسته اونا رو کتر اینجا اینا هستش، یه تغییراتی وجود داره، فقط تبدیل زمان نیستش.
این پیشنهاد از این جهت خدمت شما عرض کردم چون من شرکت رایان سازه رو یکی از فعال‌ترین شرکت‌های کمپانی‌های نرم افزاری ایران در حوزه اینترنت می‌بینم. بنا وبسایتش بسیار فعال، فکر کنم هر روز یا چند روز آپدیت میشه. من خودم چند وقتی با مراجعه می‌کنم، آپدیت‌های نرم افزار رو دانلود می‌کنم، کاتالوگ نرم افزار می‌بینم که به روز میشه. توی فروم‌های مختلف خیلی نکته جالبی که تو ذهن من ایجاد شده این که وقتی که شرکت سازنگار برای پشتیبانی و سوالی که دیگران می‌پرسن جواب دادن اون سوال تو فروم‌های مختلف می‌ذاره بسیار جالب و قابل تعامله و خیلی برای من خیلی آموزنده بوده. بسیاری از سوالی که تو ذهنم بوده از این سوال جوابی که رد و بدل شده تونستم دریافت بکنم. من البته به اینجا که رسیدیم یک بعد نیست از شما نظری هم بخوام در ارتباط با بحث قابلیت‌هایی که شما تو اینترنت دیدید برای سرمایه‌گذاری، برای ورود به عرصه تبلیغات در اینترنت. همونطور که شنوندمون اطلاع دارن شرکت رایان‌سازی یکی از حامیان وبسایت 808 و ساز 808 محسوب میشن، همونطور چند شرکت دیگه. خوشحالیم که اعلام بکنیم به شنوندهامون که چنین آینده نگری و چنین دور اندیشی در بین شرکت های کمپانی های نرم افزاری ایران وجود داره که وارد این عرصه تبلیغات در فضای مجازی شدن. شما این تبلیغات در فضای مجازی رو در چه اندازه میبینید؟
15 سال پیش که نرم افزار دیزاین رو ارائه میکردیم، جالبه بدونیم تو بیشتر مجلات ما موقع تبلیغات داشتیم و تبلیغات ما طبیعتاً کانال ارتباط بین ما و مشتریامون مجلات بود. الان هم تبلیغات مجلات رو داریم، نه اینکه نداشته باشیم، ولی اینقدر که از طریق اینترنت با ما ارتباط برقرار میکنن به قدری زیاد هست که تقریباً نه تقریباً میتونم بگم که اون بخش مجلات یه مقدار بسیار کم رنگ هست، بسیار کم رنگ هستش. به خاطر این مسئله طبیعتاً الان دیگه در اکثر نقاط مملکت اینترنت هست، کامپیوتر هست، مهندسین آشنا هستن و میبینن و میخونن و یک جایی هستش که بین مجله یا روزنامه یک مطلب یک طرفه بود، یعنی که نویسنده یا سردبیر مطلب رو مینوشت، چاپ میشد، خواننده میخوند بدون اینکه بخواد بتونه اظهار نظر کنه. اینترنت یک مطلب دو طرفه هستش، یعنی اگر تبلیغ هست، اگر مطلب هست، اگر مقاله هست گذاشته میشه، حالا چه تو فروم چه حتی خارج از فروم هم هست، فضاهایی وجود داره که اظهار نظر بشه. این اظهار نظرها یعنی تبادل اطلاعات فیما بین باعث میشه که به شدت در حقیقت فضای مجازی مؤثر باشه، چه تبلیغ ها چه حتی پاسخ دادن ها. میگه شما میفهمین بله دقیقا ما نگاه میکنیم، سعی میکنیم که اگر سوالی کسی مطرح کرده باشه در فضای مجازی در کمتر زمان بریم جوابش رو بدیم و اگر اشکالی رو به ما اعلام میکنن سعی میکنیم که در رفع اون اشکال اقدام بکنیم. این کار رو سر دو طرفه داریم انجام بدیم، یعنی برای ما کاربرامون و کسانی که نرم افزار رو دارن تهیه کردن یا تهیه خواهند کرد سرمایه هستن، به خاطر برامون تک تکشون نرم هستن. یعنی اینطور نیستش که اگر یک آقای مهندسی مثلا از جنوبترین نقطه مملکتمون یا شمالیترین نقطه مملکتمون نرم افزار رو خریده باشه تفاوت رو کنه و کسی رو که مثلا در تهران هستش نرم افزار که میخرن یا با شرکت که تماس میگیرن اصلا این تفاوت رو داریم که به ما اطلاع رسانی بکنن. اگر انتظاری دارن ایرادی رو دارن حتما به ما اعلام بکنن به صورت مکتوب، البته که یک دلیل برای توسعه نرم افزار این نظریه تو فضای مجازی خیلی خوب قدرتمند داره عمل میشه.
به عنوان آخرین سال جناب مهندس احمدی، برگردید به 15 سال بود که این فعالیت در شرکت رایان‌سازی انجام میدید، آیا باز همین پروسه رو طی میکردید؟ میخوام بدونم که آیا مهندس احمدی الان از موقعیتی که دارن شرکت رایان‌سازی داره به هر حال آیا شما راضی هستید؟
حالا ببینید هر فعالیتی یه جنبه مادی داره یه جنبه معنوی داره. واقعیت این است که در طول سالیان گذشته که شرکت رایان‌سازی فعال بوده جنبه معنویش به شدت خود به شدت حاکم بوده بر جنبه مادی، چطور که اگر می‌خواستیم فقط جنبه مادی به عنوان معیار باشه تا بال باید ده ها بار ما شرکت رو می‌بست و با درد و سرها و عدم در حقیقت حمایت ها، چه حمایت حتی لفظی حتی هیچ حمایتی، دولت، سازمان های مرتبط، وزارتخونه های مرتبط هیچ کجا نیامدن در طول این 15 سال حتی بگن دست درد نکنه، یعنی به صورت لفظی هم این مطلب رو مطرح نکردن، چه به صورت عملی به
ما کسی نگفته.
دقیقاً این اتفاقیه که در جایی که مثلا من مطمئنم این اتفاق که الان در ایران مثلا ما داریم انجام میدیم، شما داریم انجام میدیم، اگر میخواست ولی اینجا این شکل نبوده و اگر عشق و علاقه و عشق علاقه به این کار نبوده تا به حال باید از اون ده ها بار ده چهت رو میبست.
خیلی متشکرم از این که وقتتون در اختیار ما قرار دادین و براتون از اون محفظ گردم.
همچنین به شما از اون محفظ گردم.
شنوندگان عزیز، این 16 شماره از رادیو 808 بود. شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@signcivil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20-666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. در ادامه آخرین پادکستمون در سال 1390 هم چند تن از شنوندگانمون زحمت کشیدن و نظرات خودشون رو از طرق مختلف برامون ارسال کردن که با هم چند تا از این ایمیل ها و پیامک ها رو میشنویم. پیامک از شماره 0915-804-36 به دستمون رسیده که گفتن با سلام و خسته نباشید، رادیو واقعا داره فوق‌العاده پیش میره ولی لطفاً به مطالبی جز زلزله و مقاوم سازی بپردازید. و دوست دیگری هم به من ایمیل زده بودن که با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما مسئولین محترم برنامه جدید و واقعا فعال رادیو 808، من دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد سازه هستم و تمامی پادکست های برنامه شما رو دانلود کردم و گوش دادم، همشون عالی هستن ولی من از شماره 10 و 15 که راجع به مقاوم سازی بود واقعا خوشم اومد. فکرشو هم نمی‌کردم که چنین برنامه‌ای برای رشته عمران یه روز درست بشه. کارتون خدایی عالیه، مخصوصا پادکست هایی که در اون مثل شماره های 10 و 15 که و مصاحبه با مدیر عامل های شرکت های بزرگ میپردازید. میخواستم تا جایی که امکانش هست ازتون خواهش کنم مدیران شرکت های بزرگی که پروژه های بزرگی رو در دست دارن رو برای مصاحبه دعوت کنید، چون واقعا اجرایی و عملی صحبت میکنن نه تئوری. من برای شما و کلیه همکارتون از درگاه خدا من آرزوی سلامتی و موفقیت رو دارم به امید پیشرفت های روزافزون برای شما و برنامه شما. با تشکر محمد غفاری. و جناب آقای علی مجد نظیف برامون ایمیل زدن و گفت با سلام، کارهایی از این دست مورد استقبال هر مهندسه، چرا که علوم مهندسی با سرعت فوق‌العاده در حال رشده و مهندسین برای ایجاد رقابت که نویدآور دستاوردهای مورد قبول ترن و نتیجه اون رشده و رضایت نسبی رو به وجود میاره هستن. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشه. شما میتوانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت civil 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد به روز رسانی سایت و نیز مصاحبه‌های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.